د پاره د کمپاین په شکل باندې تطبیق سوی نه دي.
شنوندگان گرامی، ادامه صحت سرمایه زندگی را در پایان ساعت بعدی خواهید شنید. ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش های داریم در مورد آمادگی ها برای کنفرانس جلب سرمایه گذاری به افغانستان که در هند برگزار می شود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها، مقامات افغان میگویند در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواهند خواست که سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. گزارش ها میرسانند که طی دو روز گذشته در جریان عملیات در ولایت پکتیکا بیش از 30 مخالف مسلح کشته شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس 20 کشور بزرگ جهان در مکزیکو با هم ملاقات میکنند. مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواهند خواست که سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. در افغانستان آمادگی برای برگزاری کنفرانس توکیو جریان دارد. در سلسله این آمادگی ها دیروز در کابل برای دومین بار نمایندگان 70 کشور و سازمان های بین المللی گرد هم آمدند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در افتتاح این اجلاس گفت حکومت افغانستان تقاضاهایش را از کنفرانس توکیو در یک سند درج کرده است.
برای آمادگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان است در یک سند آورده و بالای خواسته های افغانستان که در توکیو چه خواهد بود.
در این حال نماینده خاص ژاپن در امور افغانستان و پاکستان کنفرانس توکیو را مهم دانسته گفت این کنفرانس برای افغانان پیام مهم را با خود خواهد داشت. مقامات در ولایت پکتیکا میگویند در عملیات روزهای پنجشنبه و جمعه در این ولایت 34 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا گفته است روزهای پنجشنبه و جمعه در جریان عملیات در 4 ولسوالی این ولایت 34 مخالف مسلح از جمله دو قماندانان آنها کشته شدند. با گفته سخنگوی والی پکتیکا در جمله کشته شدگان 3 نفر آنها واسکت‌های انتحاری به تن داشتند. طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان خبر می‌دهد که 2 تن از سربازان خارجی در وقایع جداگانه در افغانستان کشته شدند. قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان گفته است این اساکر ناتو روز جمعه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان کشته شدند. در این مورد جزئیات بیشتر در دست نیست. وزارت دفاع بریتانیا در لندن گفته است یکی از این سربازان بریتانیایی می‌باشد که روز جمعه در ولایت هلمند کشته شده است. در سال جاری میلادی تا حال 195 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 50 افغانی و 80 پول، 1 یورو 64 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 532 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در ملاقات بعدی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه موضوع سوریه در صدر آجندا قرار خواهد داشت. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس 20 کشور بزرگ جهان در مکزیکو با هم ملاقات می کنند. این اجلاس در 18 و 19 ماه جون برگزار می شود. بعد از آن که ولادیمیر پوتین ماه گذشته دور سوم ریاست جمهوری خود را در روسیه آغاز کرد، این اولین ملاقات رسمی وی با رئیس جمهور آمریکا می باشد. بین راتس معاون امنیت ملی قصر سفید روز جمعه اظهار داشت در ملاقات دو طرف علاوه بر بحران سوریه که در اواخر بدتر شده است، موضوعات افغانستان و ایران هم مطرح می‌گردد. وزیر خارجه آمریکا در هفته گذشته روسیه را متهم ساخته بود که به سوریه هلیکوپترهای هجومی می‌دهد، اما روسیه این ادعا را رد می‌کند. در یک خبر دیگر مربوط به سوریه آمده است که یک تن از ناظران حقوق بشر میگوید نیروهای حکومت سوریه در جریان قیام مردم این کشور برای شکنجه مردان، زنان و کودکان از خشونت‌های جنسی استفاده می‌کنند. سازمان نظارت بر حقوق بشر یا Human Rights Watch مستقر در شهر نیویورک دیروز گفت این اداره با چندین تن از بازداشت شدگان مصاحبه داشته که میگویند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یا شاهد چنین تجاوزها در توقیفگاه ها بودند. در اعلامیه سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است که این بدرفتاری شامل تجاوز داخل کردن اشیا در بدن، تجاوز گروهی برهنه کردن بدن، شوک برقی و لتکوب می باشند. این اداره همچنان گفت که اکثریت مرتکبین این حملات در وضعیت قرار داشتند که قماندانان در مورد می دانستند که این چنین حملات در حال وقوع اند. برخی از مصاحبه کنندگان به اداره Human Rights Watch گفتند قربانیان به خاطر ترس و یا شرم نمی خواهند که خانواده هایشان از موضوع آگاه شوند. امروز در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که در آن محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین و صدر اعظم سابق مصر در دوران حسن مبارک احمد شفیق با یکدیگر رقابت می کنند. در مصر اخیراً اوضاع متشنج شده و برای تامین امنیت در جریان انتخابات در حدود 150 هزار سرباز جابجا شدند. بسیاری از مصری ها نگرانی دارند که با انتخاب احمد شفیق شاید دوره دیگر در مصر شروع شود که با دوره حسن مبارک شباهت خواهد داشت. یک تعداد دیگر نگرانی دارند که با پیروزی مرسی مصر به یک کشور اسلامی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که درست قبل محکمه عالی قانون اساسی مصر پارلمان این کشور را که در آن اسلامگرایان اکثریت دارند منحل اعلان کرده و این مسئله نگرانی های را به دنبال داشت که گویا شورای نظامی حاکم در این کشور می‌خواهد قبضه خود را بر امور سیاسی مصر ادامه بدهد. قضات محکمه قانون اساسی مصر کسانی هستند که در دوره حسنی مبارک تعیین شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش 6 ماهه را به کنگره آمریکا ارائه کرد. این گزارش به عملیات نظامی آمریکا در خارج رابطه دارد که در آن درباره عملیات مستقیم علیه القاعده در یمن و سومالیا هم تقاضا صورت گرفته است. در این دو کشور طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حملات را انجام می‌دهند، اما آمریکا تا حال هیچگاه آن را تایید نکرده است. در این گزارش در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت چیزی گفته نشده و این هم واضح نیست که هدف از عملیات مستقیم چی می باشد. در گزارش صرف و عملیات نظامی آمریکا اشاره شده و فعالیت هایی که توسط ادارات استخباراتی مانند CIA انجام می شود واضح نگردیده است. در گزارش فعالیت القاعده در یمن خطرناک خوانده شده و گفته شده که در سومالیا آمریکا بر ضد گروه الشباب عملیات انجام می دهد که با القاعده رابطه نزدیک دارد. و رئیس حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان وعده داد که این کشور در زون یورو باقی خواهد ماند. آنتونیوس سماراس این مطلب را روز جمعه در پایان مبارزات انتخابات پارلمانی یونان بیان کرد. این انتخابات روز یکشنبه برگزار می‌گردد. حزب رادیکال چپگرا یونان به نام سیریزا که در آستانه این انتخابات با حزب محافظه‌کار یونان یکجا پیش می‌رود، می‌خواهد که با قرضدهندگان بین‌المللی یونان در ارتباط با موافقت کمک مالی آنها استدلال کند. اگر حکومت یونان موعد این موافقت مالی را رد کند، این کشور از قرضه جدید برخوردار نخواهد شد و مجبور می شود که زون یورو را ترک کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. آمادگی ها به کنفرانس جلب سرمایه گذاری به افغانستان که قرار است در هند برگزار شود. نظامیان امریکا در مورد انتقال تجهیزات نظامی از افغانستان بعد از سال 2014 با مقامات آسیای میانه صحبت می کنند. یک تعداد مردم می گویند مقامات بلند رتبه دولتی برای تفریح به خارج می روند و پول های گزاف را به مصرف می رسانند. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نظرسنجی ها معلوم می شود که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما محبوبیت خود را در بسیاری از کشورها از دست داده است. در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد به بد دادن دختران و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آمدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است به زودی در هند کنفرانسی در رابطه با افغانستان برگزار شود که در آن جلب سرمایه گذاری ها به افغانستان مطرح می باشد. ستار فروغ در استودیوی کابل است و از او می پرسیم که این آمادگی ها از چی قرار است و در کنفرانس هند چی مسائل مطرح می شود. ستار؟
بله، سلام با شما و به شنونده های عزیز. قسمی که شما گفتین آمادگی ها برای رواندوزی ای اجلاس به میزبانی هند ادامه داره. قرار است که ای اجلاس به تاریخ 18 ماه جاری میلادی در دهلی جدید رواندوزی شود. گفته شده که در این نشست نمایندگان وزارت ها و ادارات مختلف افغانستان حضور خواهند داشت و از کشورهای منطقه هم دعوت شده تا در این کنفرانس اشتراک کنند. وحیدالله غازی‌خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت افغانستان می خواهد که میزان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان بیشتر شود و این کنفرانس یکی از فرصت های خوب برای جلب هم سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان خواند. به بخشی از صحبت های آقای غازی‌خیل در این مورد گوش می‌دهیم.
په دې کې اساسي موضوعات زیربنایي پروژو دي او په دې باندې به فوکس کېږي چې توکیو کنفرانس
او میگوید که در این اجلاس موضوعات اساسي در مورد پروژه های زیربنایي است و روی این مسئله تمرکز می شود که در اجلاس توکیو چی را گردد. از جانب افغانستان وزرای مالیه، تجارت، معادن، مخابرات، زراعت، خارجه و احیا و انکشاف دهات اشتراک می کنند. در این اجلاس روی زمین در مورد جلب سرمایه گذاری های خارجی بحث میشه و روی مسئله هم بحث میشه که مشکلات و تسهیلات و دستاورد ها کدام ها هند و در اخیر قطعنامه هم صادر میگرده. خب در این حال اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا هم ابراز امیدواری کرده که با این کنفرانس جلب سرمایه گذاری های بیشتر به افغانستان جلب شود و سرمایه گذاران بیشتر خارجی علاقمندی نشان بدن به سرمایه گذاری در افغانستان. با سخنان سخنگوی اداره آیسا روح الله احمدزی گوش میدیم.
گفتمان در این مقطع زمانی که به کنفرانس توکیو وقت بسیار کم داریم برگزار شود که در اونجا فرصت های سرمایه گذاری افغانستان روی بحث قرار بگیره و یک تصویر از فرصت های موجود و ای که کدام پتانسیل های در افغانستان وجود داره که در دهه تحول که دهه بعد از سال 2014 هست ما بتانیم که یک دیدگاه بدیل اقتصادی را در حقیقت هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی توقع میده که در این راستا ما را کمک کنه که ما فضا را برای سرمایه گذاری و برای برنامه های بزرگ اقتصادی ایجاد کنیم.
خب سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که چین و هند از جمله کشورهایی است که علاقمند بیشتر به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان است. خب این کنفرانس در هند در حال برگزار میشه که آمادگی ها برای رواندوزی کنفرانس توکیو در ژاپن هم ادامه داره. قرار است کنفرانس توکیو در 8 ماه جولای به هدف حمایت مالی جامعه جهانی از برنامه ها و طرح‌های حکومت افغانستان پس از سال 2014 برای 10 سال آینده برگزار شود.
تشکر شنوندگان گرامی. تشکر شما ستار فروغ. در برنامه‌های بعدی شاید صحبت مفصل در این باره باز هم داشته باشیم. اما فعلا از شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان گرامی، ستار فروغ بود درباره تیاری‌ها به کنفرانس هند که در آن موضوع سرمایه‌گذاری به افغانستان مطرح بود معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نظامیان امریکا برای انتقال تجهیزاتشان از افغانستان بعد از سال 2014 میلادی با مقامات کشورهای آسیای میانه که با روسیه هم پیمانند در گفتگو قرار دارند. این گفتگوها بدون اشتراک روسیه جریان دارد که قهر عده‌ای از عناصر محافظه‌کار را در این کشور برانگیخته است. در این مورد مرکز خبری ببخشید، در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که نکات آن را از مقیم نائب میشنوید.
روزنامه‌های چاپ روسیه می‌نویسند که مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا برای انتقال برخی تجهیزات ثقیل نظامیشان بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان با چندین کشور آسیای میانه در گفتگو و صحبت می‌باشند. این موضوع که قهر برخی از مقامات روسیه را برانگیخته است، طی مقاله روزنامه کمرسانت دیروز به نشر رسانیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از این روزنامه می نویسد که نظامیان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان با پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا درباره وسایل نقلیه زرهدار، وسایل انتقال دهنده تانک و تجهیزات مخصوص در گفتگوی نزدیک قرار دارد. گزارش با استناد از منابع مختلف نظامی می نویسد که بعض اقلام این وسایل به طور مجانی و برخی هم برای نگه داشتن به این کشورها تسلیم داده می شوند. فرانس پرس می نویسد که یک منبع نظامی قرقیزستان تایید کرده بود که این مسئله قبل از ماه مارچ امسال زمانی که وزرای دفاع آمریکا و قرقیزستان با هم ملاقات کردن مطرح شده بود. اما منابع دیپلماتیک در مسکو به روزنامه کمرسان گفته است که برگزاری چنین گفتگوها بدون اشتراک روسیه غیر قابل قبول می باشد. این منبع دیپلماتیک روسیه گفت که این کشورها به سازمان مشترک المنافع متحدند که همپیمان با روسیه می باشند. قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان همچنان متحد روسیه در آسیای مرکزی هستند. ازبکستان و تاجیکستان با افغانستان سرحد مشترک دارند و قرقیزستان میزبان پایگاه نظامی آمریکا می باشد که برای محافظه‌کاران روسی یک مسئله جنجال برانگیز به شمار می رود. ایالات متحده آمریکا و ناتو موافقه کردند که در سال 2014 میلادی نیروهایشان را از افغانستان بیرون بکشند. بعد از اینکه پاکستان راه ترانزیتی نیروهای آمریکا و ناتو را از طریق جنوب مسدود کرد، شرکای روسیه یعنی کشورهای آسیای میانه در تلاش‌های آمریکا و ناتو برای انتقال تجهیزاتشان از افغانستان اهمیت زیاد پیدا کرد. اما راه شمال برای نیروهای مستقر در افغانستان در مقایسه با راه پاکستان طولانی و پرمصرف می باشد.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از مقام‌های حکومت افغانستان و مردم آن میگویند برخی از مقام‌های بلندپایه دولتی این کشور برای تفریح و خوشگذرانی به بیرون از کشور میروند. با گفته آنان این گونه سفر مقام‌های برجسته حکومتی خلاف قانون بوده و این کار نوع مصرف بی‌مورد پول است. رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان این کار را بخش از فساد دانسته و میگوید جلوی این گونه سفرها باید گرفته شود. منیژه دیو با جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند بر مبارزه با فساد داری در افغانستان تاکید جدی می شود، اما برخی از مقام‌های حکومتی سفرهای پیهم شماره از مقام‌های بلندپایه دولتی را به بیرون از کشور برای تفریح و خوشگذرانی نوعی از فساد اداری می خوانند. به گفته آنان حکومت افغانستان از یک سو از مبارزه جدی با فساد سخن می زند، اما از طرف دیگر برخی از مقام‌های بلند رتبه دولتی به شمول عده‌ای از وزیران به خاطر میله و تفریح به دبی، تاجیکستان و دیگر کشورها می روند. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان می گوید که در پایان هر هفته شماره از مقام های حکومتی جهت تفریح به بیرون از کشور سفر می کنند. با گفته دکتر احمدزی، این نوع از فساد است که تعدادی از مقام های دولتی در آن دخیلند.
کارشناسان وزارتی ما هر روز به خارج می روند. معیار مشکلات این کشور چیست؟ روز چهارشنبه و صبح پنجشنبه طیاره ها را ببینید که از کیها پر است و کجا می رود. دبی می رود، دهلی می رود، استانبول می رود و دیگر جاها می رود. چه وقت آنان به ولایت ها سفر می کنند؟ خواست من از رئیس جمهور و تمام کابینش این است که یکی دو سال در داخل افغانستان باشند.
آقای احمدزی می گوید که در این سفرها پول زیاد مصرف می شود و به گفته وی این گونه سفرها سبب می شوند که این افراد به کارهای خود در داخل کشور درست رسیدگی نکنند. کوشش کردیم تا در مورد سفر افراد بلندپایه دولتی به دبی، دوشنبه، استانبول و دیگر کشورها به منظور تفریح معلوماتی را از میدان هوایی بین المللی کابل به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر مردم عامی سفر شمار از مقام‌های بلندپایه دولتی را برای تفریح و خوشگذرانی با بیرون از کشور کار نادرست خوانده و میگویند باید جلوی آن گرفته شود. تعدادی از باشندگان کابل
جگران عبدالقادر مردم ما در چه حالت در حالت فقر و بدبختی زندگی میکنند. این که مقامات ما توجه نمیکنند و حیف میل میکنند شرم‌آور است.
از رئیس جمهورم خواهش ما اینمی است که در اینمی مورد کمک توجه کنند. مردم دیگه بیشی به بینی رسیده از فقر، بی‌قانونی، فساد.
همین فساد باعث شده است که پولای هنگفت در اختیار از یا قرار بگیره و یا بتونن با این پولای هنگفت و نامشروع در جاهای برن و بر خودشان عیش و نوش کنن.
در حالی که کمیسیون سمع شکایت ریاست جمهوری افغانستان رفتن شمار از مقام های بلند رتبه را جهت خوشگذرانی و تفریح به بدون از کشور رد نمی کند، اما می گوید که اگر سندی در این رابطه به دست آید این افراد به لوی سرانوالی معرفی می شوند. به گفته اسدالله وفا وزیر مشاور و رئیس کمیسیون سمع شکایت ریاست جمهوری، هیچ وزیر و دیگر مقام حکومتی حق ندارد که بدون اجازه رئیس جمهور کرزی به کشورهای خارجی جهت تفریح سفر کنند.
اگر وزیر است یا والی و یا هر کسی که است، هیچ کس بدون حکم رئیس جمهور به خارج رفته نمیتواند. کسی که از حکم رئیس جمهور تخطی میکند جرم است و باید به سرانوالی معرفی شود. هر کس که از حکم رئیس جمهور سرپیچی کند، ما وی را به سرانوالی میسپاریم.
فساد اداری، رشوه‌ستانی، استفاده شخصی از امکانات دولتی و دیگر مسائل از مشکلات اند که گفته می شود در برابر حکومت افغانستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده و جلوه حکومت داری خوب را گرفته است. حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور کرزی به سطح ملی و بین المللی تعهد کرده که جلوه فساد اداری در اداره های دولتی این کشور را می گیرد. اما آگاهان و برخی از مردم عام می گویند دست داشتن شماری از مقام های بلندپایه دولتی در فساد اداری مبارزه در برابر این پدیده را مشکل ساخته است.
شنوندگان گرامی، ستار فروغ در استودیو است با موضوعات نشر شده در روزنامه‌های امروز کابل.
مطالب و موضوعات برخی از روزنامه‌های امروز کابل با کنفرانس کشورهای قلب آسیا در کابل و چگونگی تطبیق تصامیم این اجلاس اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار تطبیق فیصله‌های نشست کشورهای قلب آسیا را گام مهم خوانده که به نوشته روزنامه از سوی کشورهای منطقه باید برداشته شود. روزنامه می‌نویسد که کدام موضوع جدید در این کنفرانس مطرح نشده، بلکه آنچه در این اواخر به سطح منطقه و یا چند کشور به میان آمده است مورد تایید قرار گرفت و کشورها در زمینه عملی شدن آن تعهدشان را تجدید نمودند. بنوشته روزنامه اهمیت کنفرانس در این بود که بخش اعظم بحث‌ها در خصوص افغانستان متمرکز بود و صحبت‌های اشتراک کنندگان معلوم می‌شد که در سطح منطقه و جهان تمایل به امنیت در افغانستان و منطقه موجود است. روزنامه مستقل ویسا در مطلب بر عملی شدن تصامیم اجلاس کشورهای قلب آسیا در مورد افغانستان تاکید کرده و نوشته است که این مسئله از هر چیز دیگر به این کشور حائز اهمیت است. روزنامه می‌نویسد نشست‌های زیادی در مورد افغانستان راه‌اندازی شده، صحبت های زیاد صورت گرفته است و تعهدات سپرده شدند، اما به نوشته روزنامه بالاخره گام های عملی برداشته نشده است. روزنامه می نویسد تمام جهان در افغانستان صلح می خواهد، اما صلح برقرار نمی شود. تمام جهان با افغانستان ابراز همدردی می کند، اما امنیت تامین نمی شود و تمام جهان به نحوه با افغانستان تعهد کمک می کند، اما افغانستان هنوز هم تکه و پارچه است. روزنامه نوشته است که یکی از علت های اساسی این است که مردم جهان تعهد می کنند و امیدواری می بخشند، اما در عمل برعکس است و یا بسیار کم جامعه عمل می پوشد. بنوشته روزنامه همین مسئله است که مردم در افغانستان با تمام تصامیم اتخاذ شده در هر نشست در مورد این کشور تا زمانی به دیده شک می نگرند که عملی نشده باشد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز می نویسد که تعهدات اجلاس کشورهای قلب آسیا باید پیگیری شود. بنوشته روزنامه تعقیب تعهدات این کنفرانس به افغانستان کمک خواهد کرد که بر ایران و پاکستان فشار وارد کند تا از سیاست دوگانه ایشان دست دانند و بروند صلح این کشور همکاری نمایند. روزنامه هشدار می‌دهد که اگر چنین نشود و افغانستان بار دیگر تنها رها شود، این مسئله نه تنها افغانستان را از لحاظ امنیت با مشکلات زیاد روبرو می‌سازد، بلکه تأثیر ناگوار آن بر منطقه هم اثرگذار خواهد بود. روزنامه غیر دولتی هیواد بر اظهارات وزیر خارجه ایران در اجلاس کشورهای قلب آسیا انتقاد کرده و نوشته است که آن کشور یک بار دیگر نگرانی‌اش را در زمینه ایجاد روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ابراز کرد. روزنامه نگرانی ایران را بی‌مورد خوانده و می‌نویسد که آن کشور برای نائل شدن به اهداف خود چنین مسائل را مطرح می‌کند. این روزنامه نیز در مطلب بر عملی شدن تصامیم این کنفرانس تاکید کرده و نوشته است که از مداخله در امور یکدیگر باید جلوگیری شود و در برابر مشکلات مشترک همکاری مشترک صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالعه‌ای که اخیراً از طرف مرکز تحقیقاتی پیو که مرکز آن در واشنگتن است صورت گرفته، نشان می‌دهد که حمایت جهانی از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های او نسبت به سال 2009 میلادی، زمانی که او زمام امور خزر سفید را به عهده گرفت، تا به حال به صورت قابل ملاحظه پایین آمده است. مردم در کشورهای چین، روسیه و ممالک عمده شرق میانه راجع به سیاست‌های اوباما خوشبین نیستند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
در یک نظرسنجی که از طرف مؤسسه تحقیقاتی پیو در نقاط مختلف جهان به عمل آمده نشان می‌دهد که محبوبیت اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر نسبت به سال 2009 میلادی، زمانی که او زمام امور قصر سفید را به عهده گرفت، پایین آمده است. در مطالعه پیو که مرکز آن در واشنگتن است گفته شده، از اروپا تا روسیه و از شرق میانه تا آسیا حمایت برای سیاست‌های خارجی اوباما تنزل کرده است. در سال 2009 میلادی 78% مردم اروپا از سیاست‌های اوباما حمایت می‌کردند، اما در حال حاضر این رقم به 63% پایین آمده است. در میان کشورهای اسلامی اوسط درجه محبوبیت اوباما از 43% به 15% کاهش یافته است. در کشورهای چین، ژاپن، روسیه و مکزیکو حمایت از سیاست اوباما عین کاهش را نشان می‌دهد. بیش از نصف مردم 20 کشوری که در آن مطالعه صورت گرفته گفتند با استفاده از طیارات بی پیلوت در پاکستان، یمن و سومالی مخالفند. ریچارد وایک، معاون مؤسسه تحقیقاتی پیو، میگوید ناامیدی از سیاست خارجی اوباما در همین جا خاتمه نمییابد. وی
Overall approval of his policies has declined in most of the countries that we surveyed.
به طور عموم حمایت از سیاست‌های اوباما در بسیاری از کشورهایی که ما مطالعه نمودیم کاهش یافته و در بعض مسائل مشخصاً دیده می‌شود توقعات را که مردم از وی داشتند برآورده نساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
علمای دینی تاجیکستان به زنان تاجیک هشدار داده می گویند که آنها مانند ایران نکاح موقت را در این کشور رایج ندهند. ملایان تاجیک می گویند صیغه یا متاع که در ایران یک عمل قانونی شمرده می شود به تاجیکستان نیز راه پیدا کرده است. باز هم مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه مطلب دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می شنوید.
مساجد تاجیکستان توجه مردم آن کشور را به مسئله جلب می کنند که به زندگی روزمره آنها ارتباط می گیرد. در این اواخر در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان مراسم ازدواج یا نکاح موقت برگزار می شود که در آن کشور یک پدیده کاملا جدید و بیگانه است. به تاریخ 8 ماه جون عبدالبصیر سیدوف، ملای مشهور شهر دوشنبه، در خطبه نماز جمعه به زنان در مورد صیغه یا ازدواج موقت هشدار داد. علمای دینی تاجیکستان میگویند در این 3 سال اخیر صیغه یا ازدواج موقت در آن کشور افزایش یافته است. امام سیدوف و سایر علمای دینی تاجیکستان نگرانیشان را در مورد این پدیده ابراز کرده میگویند یک تعداد زیاد زنان در تاجیکستان قربانی رسم و رواج ازدواج موقت ایرانی یا صیغه شدند. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا متاع یاد شده در مذهب شیعه روا شمرده می شود. در این نوع ازدواج ها هر دو جانب بالای شرایط آن موافقت می کنند، اما در تاجیکستان که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند صیغه یا متاع را نمی پذیرند. زورفو رحمانی، مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، می گوید در این اواخر ما زیاد میشنویم که یک تعداد زنهای تاجک با مردان ایرانی که در تاجیکستان به طور موقت زیست دارند ازدواج موقت ایرانی یا صیغه میکنند. در حال حاضر یک تعداد زیاد ایرانی ها در دوشنبه مرکز تاجیکستان و سایر شهرهای آن کشور زندگی میکنند. به گفته زورفو رحمانی به زنان صیغه شده در جریان و بعد از ازدواج موقت کدام حق داده نمیشود. مردان ایرانی از تاجیکستان میروند و زنهایشان را در میدان میگذارند. دردناکتر آن است که در نتیجه ازدواج موقت یا صیغه اطفال به دنیا بیاید. زورفو رحمانی، مسئول بخش فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
وضع اقتصادی جامعه تاجیک پست است و اکثر مردان تاجیک در مهاجرت کاری قرار گرفتن بیرون از کشور و از کشورهای دیگر که وارد تاجیکستان می شوند، این عمل زیادتر به نظر می رسد و چون وضعیت هم خیلی دیگر خیلی و گفتیم وضعیت اجتماعی اقتصادی در حال پس قرار دارد، از این رو این حالت ها زیادتر در این چند ساله اخیر دیده می شود.
در تاجیکستان کدام احصایه دقیق در مورد تعداد زنان صیغه شده وجود ندارد و به گفته زورافور رحمانی تعداد آنها به صدها تن می رسد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. سید فتح محمد بهادر استیدیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات افغان میگویند در کنفرانس توکیو از جامعه جهانی خواهند خواست که سالانه 5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. مقامات در ولایت پکتیکا میگویند در عملیات روزهای پنجشنبه و جمعه در این ولایت 34 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان خبر میدهد که 2 تن از سربازان خارجی در وقایع جداگانه در افغانستان کشته شدند. در ملاقات بعدی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، موضوع سوریه در صدر آجندا قرار خواهد داشت. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس 20 کشور بزرگ جهان در مکزیکو با هم ملاقات می کنند. یک تن از نظران حقوق بشر می گوید نیروهای حکومت سوریه در جریان قیام مردم این کشور برای شکنجه مردان، زنان و کودکان از خشونت‌های جنسی استفاده می کنند. امروز در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود که در آن محمد مرسی، نامزد حزب اخوان المسلمین و صدر اعظم سابق مصر در دوران حسنی مبارک، احمد شفیق با یکدیگر رقابت می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش 6 ماهه را به کنگره آمریکا ارائه کرد. و رئیس حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان وعده داد که این کشور در زون یورو باقی خواهد ماند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. بد دادن دختران در افغانستان یکی از عنانات ناپسند و انواع خشونت در برابر دختران و زنان در این کشور به حساب می آید. سکینه نام دختر است که در برابر جنایت برادرش به یک مرد 65 ساله به بد داده شده است. این تنها سکینه نیست، بلکه هزاران دختر دیگر نیز در افغانستان به چنین قضایای دچار شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان بد دادن دختران در این کشور خبر داده است. فرشتن داد در این مورد گزارش را از کابل پیشکش میکند.
سکینه 5 سال داشت که به گفته خودش 15 سال قبل در مقابل جرم برادرش به یک مرد 65 ساله که تفاوت سنی آنها 60 سال است به بد داده شد. خانم سکینه که فعلا 20 سال دارد میگوید برادرش خانم پسر کاکایش را از منزلش فرار داده بود و بالاخره وای قربانی این عمل نادرست برادرش گردیده و به بد داده شد. سکینه به خاطر فرار از خانه مدت 6 سال را در زندان سپری نموده و حالا در یکی از خانه های امن در کابل بسر می برد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بد دادنش بیشتر قصه می کند.
این مشکل همی بود که من مادر نداشتم. من 8 ماه از مادرم ماندم. پدرم اولین زنش دیگه بود، از اون 2 بچه داشت. مایندر من بود، بیادرندر های من بود. مگه کلان شدم وقتی که 5 سال شدم، بیادرندرم خیلی زن و بچه کاکای مرا فرار داد، زنشه. از او یک دخترم داشت و دخترش باز مرد. باز همون دشمنی افتید وقتی که همون پدرم خیلی مرا به بچه کاکای بد داد. 5 ساله دختر نکاح کرد، بنام از مردکه کرد. 5 ساله بودم من. مردکه سالی ایستند سالت که 80 ساله و 85 سال است، بیخی پیر است.
مسئله بد دادن در افغانستان از سالها به این سو در این کشور مروج است. به اساس معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میزان بد دادن دختران در این کشور افزایش یافته است. پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت بد دادن دختران نه تنها در ولایت دوردست بلکه در ولسوالی‌های کابل نیز ازدیاد پیدا کرده است. خانم رحیمی در ادامه گفت:
هر قدر که ناامنی شود، هر قدر که فاصله مردم از دولت زیادتر شود و هر قدر که دسترسی مردم به ارگان‌های عدلی و قضایی کمتر شود، ما شاهد افزایش قضایای بد خواهیم بود. متأسفانه قضایای بد در سر تا سر افغانستان است. حتی ما گفتم می‌دونیم که در ولسوالی‌های خود کابل قضایای بد وجود داره و در قضیه هم کسی میشینه بعد فیصله میکنه که متأسفانه در چوکی بلند دولتی است و اونجا فیصله میکنه، در حالی که هم قانون جزای افغانستان و هم قانون منع خشونت علیه زنان در این رابطه موقف بسیار جدی گرفتن.
با گفته وی دختران اکثراً به خاطر قضایای چون قتل، تجاوز جنسی و حتی فرار از منزل که از سوی اقاربشان صورت میگیرد به بد داده میشوند. با گفته خانم سکینه، زمانی که 10 سال داشت شب عروسیش از خانه فرار نموده و به خانه مامای خود پناه برد. اما مامای وی سکینه را به عقد نکاح پسر خود درآورد. این که مامای وی چرا سکینه را به پسر خود نکاح نمود از زبان سکینه میشنویم.
وقتی که من فهمیدم از همه جا فرار کردم رفتم در خانه پس مامایم رفتم. شب 9 بجه از خانه برآمدم، تنها بودم. رفتم خانه مامایم. صبح که 7 بجه در خانه مامایم رسیدم. اونجا که رفتم 3 روز مامایم مرا نگاه کرد. بعد 3 روز گفت والی میپالن نشان تر بکشی. 3 شب پوت کرد مامای شخصی مامای دارم. او پوت کرد. بعد 3 شب گفت پدر در تقیبت است نشان تر بکشی. باز گفت حال چطور کنیم؟ گفت من مرا تسلیم کرده با پدرم تانست که مرا میکشت. و اگر تسلیم کرد یا میکشت یا بر مرده کرد. مجبور بود گفت مرا بالاخره با پس با بچه مامندرم تسلیم کرد. گفت بر از این نگاه کرد مامای.
خانواده شوهر و پدر سکینه بعد از 3.5 سال به خاطر فرار سکینه به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کرده و تلاش کردند تا سکینه به جرم فرار از منزل زندانی شود. سکینه 20 ساله پس از مجازات به حبس در زندان صاحب فرزند می شود. این خانم بیشتر در این مورد می گوید:
بعد از 3.5 سال فرار بودم، 3.5 سال در کابل، 3.5 سال بعد پدرم تعقیب کرد مرا. حال یک بچه دارم، 9 ماه است، در زندان تولد شد. فقط مرا دستگیر کرد، مرا بندی کرد. یک بچه نانم قتیمه بندی بود. 2 ماه بعد شوهر مرا پیدا کرد و مرا بندی کرد. 2 نفر قتیمه بندی بود، یک بچه نانم بود، یک شوهرم بود. سر شوهرم 10 سال قید برام، سر من 2 سال. 15 روز با پدرم بندی بود. یا افغانستان است هیچ بخصوص نیست، سارنگوار است، پیسه خور است، قاضی از پیسه خور از هیچ. پدرم 15 روز بندی بود. بعد از 15 روز پدرم پیسه تیر کرد، خدا خلاص کن مرا از زندان انداخت.
سکینه اکنون از زندان رها شده و در یکی از خانه های امن در کابل با پسر خود زندگی می نماید. این تنها سکینه نیست که به بد داده شده است، بلکه هزاران زن دیگر نیز موجودند که قربانی اعمال ناشایست مردان شده و به بد داده شده اند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید آمار دقیق از قضایای بد دادن دختران را در اختیار ندارند. این که قربانیان قضایای بد برای رسیدگی به مشکلاتشان چرا به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کردند نمی توانند، خانم رحیمی پاسخ می دهد.
یک دختر که به بد داده میشه، او کی است؟ او یک کس است که به اجبار نکاح میشه، در مقابل یک عمل جرمی او به بد داده میشه، با قیودات بسیار جدی مواجه میباشه، حتی اجازه رفتن به خانه پدر و مادر نمی داشته باشه. وقتی که با تاسف افراد ریش سفید و افرادی که توقع حل یک مشکل از اونها برده میشه میشینند یک جرگه و فیصله میکنن، دختر نکاح میکنن و بعد میتنن دیگه، او دختر بیشتر از کی اعتماد باید بکنه؟ کی امروز از کمک میکنه که دست از او رو بگیره و از جریان قضیه خبر باشه، دستش بگیره و او رو رهنمایی کنه و برای به دولت بده؟
زنان در افغانستان همواره مورد خشونت‌های مختلف قرار می‌گیرند. آنان در 3 دهه اخیر از هر نوع حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی‌بهره ماندند. با آنکه در 10 سال گذشته وزارت امور زنان افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق زن تلاش‌هایی را در زمینه بهبود وضعیت زنان در این کشور به خرج دادند، زنان در افغانستان هنوز هم با مشکلات گوناگون مواجه‌اند.
روختیا در جوان شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر سیب میوند که البته در وزارت صحت عامه افغانستان در بخش معافیت اداره معافیت کتلوی مسئول کمیونیکیشن هستند با ما صحبت کردند. دکتر میوند ایوب احمدزی در مورد مریضی پولیو و توضیحات کوتاهی دادند که پولیو گفتن یک مریضی ویروسی است و معمولا از طریق دستهای ناپاک یا آب ناپاک میتونه که از یک طفل به دیگر سرایت کنه و داخل طرق هضمی طفل شوه و بعد زود داخل خون و قسمت از عصبه مورد حمله قرار بده و همون قسمت نتونه که حرکت درست بکنه و طفل فلج بسازه و حتی در بعضی موارد گفتن که ممکن است سبب مرگ طفل شوه. البته شنونده ها سوالات داشتن در مورد ای که چرا در بعضی جاها مردم مخالفت میکنن با واکسین. دکتر سیب توضیحات دادن که این مسئله در افغانستان کمتر اتفاق میفته، در سابق بوده و کم کم مردم به اهمیت واکسین پی بردن و گفت که اگر واکسین در شرایطی که لازم است نگهداری شوه و درست طفل به وقت واکسین شوه از مریضی پولیو نجات میافه. همچنان در این مورد معلومات داد که اولین واکسین گفتن هر قدر زود که ممکن باشه بعد از تولد طفل باید اولین واکسین گرفته شوه و بعدش تمام کمپاینایی که می باشه اطفال کمتر از 5 سال باید حتما واکسین پولیو رو بگیرن و هر 3 ماه مطابق اونم کارتی که داده میشه بر طفل باید به وقت با کلینیک برده شوه و واکسین شوه. پرسش های شنونده ها هم مانده از قسمت اول. مالک از وردک و همچنان ساحل از خیوه تلفن کرده بودن که کمی بهتر دکتر سیبرشان جواب میگه. و حالا یک شنونده داریم به خط تلفن.
لابن ولایت خبر کواب بازمده یا جنگای نرائی دا بنگر دا
تومره وقت کی گید؟ تومره وقت کی گید؟ داده سه سویده
دا یو نیم کال واما چی دخای سوی اموز با دیر سو کلویم
نور سه دقا ور سرستا دیه لکه کمزوری پا کستا کنستا که دا پختنه تنوک
و کمزوری سا با سخالی
بس پروگرام واوره ډاکټر سی بدرته حتما جواب وای اوس بنورا شو تاسو جوابونه ته ډاکټر سی کوم څنګه خبره ده وای چې جرنده کده پلار ده هم بوارده نو هغه او نو دا غوریدونکو چې ډیر انتظار کړی دی اول بم دوی تر شو خو که څه هم چې وارده مالک دی خو ساحل پزې پښتنه کړې ده د پروګرام په ارتباط باندې دا وایي چې کچیرته څوک په ګوزن باندې اخته وي نو بیا تداوی لري کنه یو خو تاسو وایئ د مخنیوي خبره وکړه کنه که څوک د نیک کار وکړو چې خپل اولاد ته واکسین وکړو خو هغه دې بچوي کیس په دې مرز اخته نشي نو اوس داسې کسان به وي چې اوس به ډیر افسوس کوي ماشوم به اخته شوی وي هغه به مثلا د 2 کالو یا به 5 کالو یا به 6 کالو نو وایي دې لپاره کوم تداوی شته یا باید څه وشي دغه ماشومان چې د اوس په پولیو اخته دي وایي دوی ته تاسو وایئ
ایل لور د پښتنه په جواب کې د سې د چمنګ پولیو ته خطرناک وي نو په همدې خاطر باندې وي او چې بیا ځل چې بیا ماشوم مخته سونو بیا علاج کېده نشي بدبختانه بیا د علاج ورنه ده نو تر ټولو خلارې د مخنیوي لار ده چې د واکسین په واسطه باندې مخنیوي وکړو. بعض د پولیو پیښې د سوي چې اول ځل ماشوم اخته سي په مرز باندې خپې فلج سي خورسته دی او دوه هفته درې هفته نه بیرته هغه په خی یا لاس یا هر برخه فلسوی هغه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي. دا څه پیښه ستدي اما کله چې یو شخص په دایمي پولیو باندې اخته سو نو بیا یې په هیڅ صورت باندې علاج نسی کېدی. خو د دوی لپاره د مونږ په روغتونونو کې البته د نور کومکی برخه ستدي چې دوی سره کومک وکړي دوی ته لکه د ژوند لارې چارې څنګه پر مخ ویسي په دې برخو کې ورسره کومک کوي قالبونه ورته جوړي په دې خاطر باندې چې د نور ستونزو سره مخامخ نسی دی هغه ستونزو نه د پاره ورته په کافی اندازه باندې کومکونه کوي په خصوصا د آی سی آر سی په روغتونونو کې دغه سی په سندګال او
ډاکټر صاحب دغه یو خبره
خلک لري چې دوی سره کافی کومک کوي
د حکومتونه دي چې دا چا خبره د سختګي په خي ورته ور کوي او دا دي کې به یو مسله ده چې دغه ماشومان خو دوی دی مثلا دلته چې لاړ شي کنه د سندګال یا د نور زینه چې دی دوی بیا دغه قالب ورته اخلي او هغه د پخې په اندازه باندې ورته اندازه جوړ کی بیا دغه ماشومان خو وده کوي کنه ډیر زله داسې شوی دی چې مثلا هغه ورته تنګي یا هغه دغه پخې خوګي د دې لپاره هم داسې خاصې لارښوونې ستاسو شته چې کوم شیان کورنۍ په نظر کې ونیسي.
او د دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې هر ځل کله چې قالب جوړ شي کله د قالب سره معمولی مشکل پیدا کوي بیرته هغه بخوانه ادارې ته ورسي هغه د سند زګنی او ځلې قالب جوړ کاوه ما غو ټول مرده پاره هغه ورته وخت وخت باندې بدلی یغي کې ورته تغیرات راولي آزاد کوي ورته او په ماغه شکل باندې په کافی اندازه کومه کور سره په دې برخه کې کوي. نو تر ټولو خلک را ایدا ده چې هر کله چې مشکل پیدا کوي د قالب سره یا په هغه وخت کله چې ورته یو قالب ورکه یا بل حکومت ور سره کیو کومه توصیه چې ورته کیسه په دوغ مره وخت پاس بیا را سکنه نو کدهغه د ډاکټر په خبرو باندې عمل وکینو دا به ډیره ښه وي.
ها نو که په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي وغه صحیح مرکز ته لاړ شي نو ان شاء الله
چې دی هغه هغوی ورته اطمان وایي چې دومره ورځې پس راسه یا دومره میاشتې پس راسه یا دومره کاله پس راسه.
مالک ته به راشو چې مصیبت پرې راغلی دی او مرمۍ خوړلې وه په پختۍ کې، اوس وایي چې فلج دی که نه، نو کومه لنډه لارښوونه که دوی ته وکړي؟ دوی دې لارښوونه تاسو نه وغوښته چې څه وکړي؟
تر ټولو ښه لارښوونه د ما په نظر دا ده چې روغتیایي مرکز ته ورسي، البته یو ښه روغتیایي مرکز ته ورسي تر څو هغې برخه کې تشخیص وسي دا چې ولې فلج سوی د دې علت پیدا سي او د هغې دپاره څېړنې وسي، او نه یوازې دا د دوی سره نور کومکونه حتی که خدای نخواسته په دایمي فلج مخته سوی نور داسې کومکونه ورسره کیدای سي د نورو مشکلاتو نه وساتي. ځکه کله چې یو مریض په یو ناروغ په بستر کې پروت یا یو عضوی کار پرېږدي، هغه د نورو بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیدای سي، او نو د هغې د مخنیوي دپاره هم باید روغتیایي مرکز ته لاړ سي او د هغوی په توصیو باندې په ښه شکل سره عمل وکړي، تر څو البته د تشخیص دپاره هم ضرور دی چې یو ځل روغتیایي مرکز ته لاړ سي علاج موسیقی.
زما یقین دی چې مالک به حتماً روغتیایی مرکز ته تللی وي، حتماً به ډاکټر ته تللی وي. کیدای شي هغه داسې ځانګړې لارښوونه تاسونه غواړي چې مثلا د کومې رشتې ډاکټر ته لاړ شم، کوم ځای په افغانستان کې دا اوس ښه دی، د ده خاصه پوښتنه دا وه. امکان نه لري چې چا مرمۍ خوړلي او ډاکټر ته نه وي.
او بالکل نه، ما مطلب مخکې ما په خپلو خبرو کې ممدای ویل چې یو ښه روغتیایي مرکز ته لاړ
شي. نو ښه روغتیایي مرکز کوم دی ستاسو په نظر باندې؟
داسې یو زما په نظر باندې که کابل ته راسي دا به ښه وي، ورته چون وردګم د کابل نه دومره لرې نه دي.
کابل کې دغسې ناروغانو دپاره ښه مرکز کوم دی ډاکټر صاحب چې خاص دغسې مریضان؟
نو خاص دغسې مریضان خو اوس خو مالک رور خو په داسې یو حالت کې دی چې اول باید د دوی معلوم سی چې آیا په دایمي فلج اخته دي که نه. که دایمي فلج اخته سي نو په کابل کې د آی سي آر سي مرکز دی، د کابل پوهنتون ته مخامخ د هغوی ورسره کومک کوي. هلو البته په نور برخو کې کابل هم هغوی ته مراجعه وکړي، هم هغوی ورسره کومک کولی سي. نور برخې د کابل هر روغتون سي د اعصابو د جراحي څانګې ته، د اعصابو د جراحي څانګې ته ورسي، هغوی ورسره په دې برخه کې ورته په کافي اندازه باندې ښه معلومات به ورته ورکړي، داسې معلومات چې د دوی په ګټه مي او
مالک جان هیله من یم
بل امکانات هم هغوی سره
نو هیله من یم چې دا داسې پیدا کړي.
د اعصابو جراحي څانګې ته یو ځل بیا ورته تاکید پې کوم چې د اعصابو جراحي څانګې ته ورسي، هغوی ورسره کومک وکړي. البته که روغتون ته راسي نو روغتون کې به خپله هغوی ورته لارښوونه کوي چې کومې څانګې ته ورسه. دومره لویه خبره نه ده، خو صرف کابل ته راسي.
د زابل نه چې اورېدونکي پوښتنه کړې وه دا به لږ وروسته ورته ځواب کړو. یو اورېدونکي بل دی په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا. خبرې
وکړئ. احمد یم د زابل ولایت په جلډک ته بازار څخه ټلیفون وکړم.
کوشش وکه نو چې لنډه یې وکړې نو چې بیا موضوع نه بهر ده، مهرباني
وکړه. کوم څوک چې واکسین کوي یعنی هغوی خو تعلیمدار نه وي، دلته په صحرا کې دا په نو دا که چیرې د هغه د واکسین بوستر ټول د ماشین په خوله کې ورڅکه کړي ماشین ته بیا څه تاوان لري؟
دا یوه پوښتنه خو د موضوع په ارتباط و، خو زه فکر کوم ډاکټر صاحب چې دا واکسین خو ټول مسلکي خلک کوي، زه فکر نه کوم چې هغه واکسین کورنیو ته ورکړی شي. ځکه د پوښتنه وکړه چې که دا واکسین څوک واخلي او یو دم ټول په خوله کې ماشوم ته ورکړي نو دا اندازې نه ډېر شي څه به کیږي؟ د مطلب دا و
داسې ده چې مونږ مخکې د دې نه چې د کمپاین د مونږ شروع سي نو واکسیناتوران مونږ ټرین کوو، هغوی ته یو بیا ټریننګ سره د دې چې مونږ سره د پخوانه په واکسینونو په کمپاینونو کې د کلونو لپاره همسې پاتې شوي، خو بیا هم مونږ ورته یو ورځنی ټریننګ ورکوو هغلته او په دې برخه کې ټرین کوو چې څه رقم دا واکسین ماشومانو ته ورکړي، بیا په هغوی باندې په هر یو باندې په هماغه صنف کې یو ځل تکراری او هغه موضوع څاري د نږدې نه، بیا مونږ منټوران لرو چې هغې پسې ګرځي. او کوم واکسینونه چې په کلینیکونو کې کیږي هغه خو د ډیرو لکه با تجربه واکسیناتوران دی خانه کی پاغي کې خو هیڅ د چون د پولیو واکسین تطبیق ډیر اسانه دی نو د پاغي کې د اشتباه سوال به خینه پیدا کی نو څه کوم د کمپاینونو په دوران کې ورکول کیږي دلته مونږ هم په کافی اندازه باندې ټریننګ ورکو تر اوسه پورې مونږ سره د سی راپور نشته چې ګینه کوم واکسیناتور دا کار کړي یا کوم کورنۍ مونږ ته راپور راکړي یا کوم بل برخه
او د دې د یو پښتنه بل ګروسته جواب کو دا زابل نه د مخه دا بل اوریدون کې چې وو د ویلې چې یو نیم کلن و ما او دا یو په خمه وې نری ده نسبت دی بل ته د عدد په اصطلاح باندې یو لنګې مې وې نری ده نسبت بل ته د دې وې سیل کې د شې دا به وې پولیو یی کتاب بل شی وې
پولیو خو مونږ صرف دې ته نسو ویلې چې کینی کې داسي پولیو یی کې داسي پولیو نه زبده سر د رښتیا جواب ورته يم ځکه پولیو به مونږ هغه وخت سپیتاو چې کله مونږ سمپل واخلو هغه په لابراتوار کې تشخیص سی مونږ ته نتیجه راکینو مونږ بیا په پولیو نوم کې خوده لاسو کېنه دغه نفر د پولیو د وجه فلشته نو بلا بیل له تونه دي کې داسې پولیو کې به داسې کوم بولې لتی خو په یو نیم کال نه کې څه وې دي نو امکانات دي ډیر دي چې پولیو ځکه پولیو کله کله یو ځانګړی عضله د بدن هم واهلې سي د پخو دي د مملکمات مخ کې ویل دیغه مربوطه سب نو کېغه مربوطه سب عضلات کمی نو ما کم عضلات به فلج باندې یخته کیږي به پورا فلج باندې ستنه راځي یو برخه یو قسمت فلج کیږي ممکن زه د سینې سره د سلفی ساده خو ممکن د زابل نه کوم رور ټلیفون کوي البته نو می خپل ونه ویل دیغه سره هم دغه مشکل
او دا احمد الله یو پښتنه وکړه دا د خپل خوب بره کې دا اوس چې ما حساب وکړ وساته خوب کې دا سړی ویلس بجی و د کیګه ما او 15 بجی را پاسیګه ما دا خوب ماند لپاره بس ته او که بس نه دی
نو خو خوب خو د خبره ده چې هر چا د لپاره هر رقم څنګه عادت دی نو هغه د لپاره کافی دی که یو کس 15 ساعته خوب سره عادي هغه د لپاره 15 ساعته کافی دی که یو کس 7 ساعته خوب کې مسلسل توګه هغه د لپاره 8 ساعته کافی دی اما که په دې کې د فتن تغییر راځي دغه مونږ بیا د اعصاب او یا د روحي امراض ته ورته یو څه ارتباط ورکولې سو که فرض یو کس مخکې 15 ساعته خوب کوه وغي سر بيخي آرام وو او اوس 10 ساعته خوب کوي یو کس 10 ساعته خوب کوي یو د می خوب تغییر وکاو اوس 4 ساعته خوب کوي نو دلته بیا مونږ ته د تشویش خبره ده اما هغه اوسط خوب چې د شپږو نه تر 2 ساعته پوري دا بيخي په نارمل حالت کې دی ډیر یو
خوب یعنی د خوبم نارمل دی
بيخي نارمل دی خو د ما یو توصيه ورته ده چې 4 بجې کرا پاتې کې نو هغه مونږ به خپل په وختو کې
پینځه بجې قضا کیږي یو بل اوریدونکو کې لرو یو بل اوریدونکو کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا
خپل نوم ډېر سلام الله علیه و رحمته دلما څنګه کوم راځه محمد شریف سړیان بل خلایت جنتال سړیان
مهرباني وکړه محمد شریف له بلخ له چمتال نه خبرې وکړي چې وخت ډېر کم دی
دا غږ دا په پښتنې لاره ما زمایي وړه دا تقریبا دا لاسکار دا دا لاسکار دا دې وسترګه واړه دا سترګه دا دا څنګه دا څنګه الله
خو
مې یو څه سترې باندې راځي دا څه
او بل دا ویلی چې پولیو ساس کې کوم شوم ته تا ویلی چې کلم غور کو نو بیا سری دانی ور باندې راخیږي ها ها کور دی ودان رادیو واوره مننه ټلیفون ندی ډاکټر صاحب میوند د غابل پښتنه ته ها یو بل اوریدون کې هم درو بیا برا شو د دویم پښتنه ته چې د پولیو سره د ویلی چې واکسین سره ولې دانی راخیږي
سلام علیکم تاسو خدمت شما خدمت ډاکټر صاحب هم آشنایندگان شما
تشکر خوش آمدین بفرمایئ
عبدالله استم از ولایت بغلان ما تقریبا از طفلی از نمیارزو پایین فلج هستم و حرکت نظر خوش شده ما میره میخواستم که معلومات بگیرم که پولیو نیست اگر پولیو باشه باید ما در کجا یک جای معین از دکتر صد به ما آدرس بده که ما اونجا مراجعه کنم تا معاینات کنم که به ما معلوم شود میره میخواستم از
دکتر صد میوند اگه کدام سوال دارین که برشان جواب بگوین پرسشی اگه دارین
نه
تشکر عبدالله جان دکتر صاحب بر شما حتما جواب میده دکتر صاحب اول به می پرسش عبدالله جان بیاین
با پرسش عبدالله جان بیم عبدالله جان گفت که ما از طفولیت هر دو پایم فلج است آیا ای پولیو است یا نی پیشتر همی سوال شد یک نفر از به نظرم از هلمند
بله.
از زابل بخیر
زابل بود بله
تلفن کرده بود و عین سوال بود ما برشان برای از اوام گفتم که علت پولیو تا والی که تثبیت شده نباشه در لابراتوار و او هم در اولین 15 روز تثبیت شده میتونه تا او وقت ما برشان پولیو گفته نمیتونیم اما فعلا که چی میشه امرای از یا میتونن به امی مرکزای سی آر سی برون یا سندگال من نمیفهم که در ولایت های شمال کدام مرکز است، اما اگر به شعبی ارتوپیدی شفاخانه مرکزی بغلان بروند و برشان نشان میتن که چی کمک امرایشان کده میتونه، و دباره علتش ما چیز گفته نمیتونیم تا باری که لابراتوار تثبیت کده نمیتونه و از نزدیک دیده شدن. اما اگر به شفاخانه مرکزی بغلان برود و به شعبی ارتوپیدی مراجعه کنن و برشان هدایت لازم خواهد داد.
کارم بدن اوس و دقا آخری برخی که در اوریدون که پختن و پاتش بله وین چې ورې را مې د واستر کې وړخ کړی
او ساس کې ورکو
او پولیس ساس کې ورکو او سریدانی د غلن جواب کدی ته مو وی چې وخت ډیر کم دی
دا سې دی د پولیو د ساس سره د سریدانو هیڅ ارتباط نه، البته د کومبلی د کابل بس سریدانی راختلې وي په خپل د پولیو ساس کې هیڅ کلم نه دی سبب نه ګرځي. د مونږ بعضی نور واکسینونه دی لکه د تور ټخلو واکسین چې مونږ کله ورکو نو هغه سره یو څه تب ماشوم ته پیدا کیږي، چې هغه مونږ مخکنه یو ساده سیدانی مرخیږي مخکنه مونږ به مو والدینو ته د دې توصیه کوو چې ګینه دغه یو څه بکیږي او تاسو ورته تشویش مکوئ که په کم اندازه باندې یاد څلور ورځو رقم دوام وکړي. خو د پولیو د ساسکو سره داسې هیڅ ارتباط سره دانو نسته، البته د کوم بلې لت له کبره براغتلی
یعنی داسې امکان نشته چې څوک د پولیو واکسین وکړي او بیا ماشوم ورسره تبه وکړي او یا سریدانی وخیږي.
نه داسې داسې امکان نشته، موږ سره مونږ به په خپله ډاټا باندې خبرې کوو په خپلو شواهدو باندې او تر اوسه پورې داسې شواهد مونږ هیڅ نه لرو.
ښه، او په لنډو باندې د یو بله پوښتنه هم وویل وریره یې دانه پوهېږم یوې سترګه یو وړه ښکاري بله غټه دا څه علت کېدای شي؟
نو دا خو دا چې سترګه وړه ده او یا یوه سترګه وړه ده او بله غټه ده، دا د نږدې نه لیدل غواړي، یو فزیکي معاینه غواړي او بیا وروسته د هغې نه مربوطه معاینات غواړي. نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې هر ښه روغتیایي مرکزي مطلب مرکزي روغتیایي مرکز ته د سترګو څانګې ته دې ورسي او هغلته به د سترګو ډاکټر په دې دا وګوري او بیا که چیرته د ریفر کولو مسله یا کابل ته رالیږي یا
کورم ودان ډاکټر صاحب په دا یوه دقیقه کې چې لرو تاسو د داسې یو ډاکټر په توګه باندې چې د پولیو یا ګزند لپاره په افغانستان کې د مخنیوي لپاره کار کوي، ستاسو هغه یوه خاصه لارښوونه خلکو ته څه ده که تاسو یوه ډیره خبره مهمه خبره چې ستاسو زړه کې ګرځي په دا یوه دقیقه کې کوکي؟
مننه فرید جانې. د ما د ټولو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي او د نورو خلکو په خبرو باندې ونه غولیږي. مونږ هر وخت د دوی په خدمت کې او هر وخت هر قسم سوال چې دوی سره د پولیو په مورد کې د مونږ د ولایتي ټیمونو نه حتی د مونږ د مرکزي ټیمونو نه په هره برخه کې پوښتنې کولی سي، نو د نو بل چا په خبرو د نه غولیږي او که چیرته ورسره په زړه کې څه شک پیدا کیږي نو حتما د مونږ مرکزونو ته مراجعه وکړي او خپل شک د زړه لری کی او خپل ماشومان ته د پولیو واکسین حتما په هر دوره د کمپاین کې ورکی. ټول ماشومان چې 50 کال کم عمر ولري باید هغه ته توصیه ورکړي. د جنوبي ولایتونو او د ختیځ ولایتونو د ما د غوښتنه دا اوس د هغه کور په کور باندې د کمپاین ټیمونه ګرځي تر څو هغه خپل ټول د 50 کال کم ماشومان په دې کې واکسین دا د ما د
کورم ودان ډاکټر صاحب میوان.
مردم هوای مندنی کابل ملکان بیرا بغل واس کت بغل کت یک دیگه خوب خوراز نقلو غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفرشنی آسوده درشنو هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندن کابل کنه بیرار مردم هوای مندن کابل کنه بیرار سوز و پور با روشنه باز سرک هارای دل دار روشنه باز لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری کرتونی هان شمه دل مهربان شمه شابا شمه سفید